در واقع ازدواج سفید یک شکل و یک جایگزینی هست که افراد الان دارن انتخابش میکنن و هر چقدر هم ما نخواهیم بهش بپردازیم وضعیتش بحرانی تر میشه. بلوغ نقطه آشنایی دختران و پسران ما با مسائل جنسی، آگاهی‌های جنسی هسته و هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم. یعنی تنها چیزی که به فرزندانمون میآموزیم اینه که هیچی نگو، سکوت کن. الان در دادگاه‌های خانواده که میرید زنان ما که اصلا در این مورد صحبت نمی کردن امروز انتظارات و توقعات خودشون رو بیان می کنن.
مرضیه ابراهیمی متولد 1364 در تهران است. او دانش آموخته رشته جامعه شناسی و تحصیلات خود را از سال 1382 در دانشگاه تهران شروع و در سال 1393 به اتمام رسانده. حوزه پژوهشی مورد علاقه وی مسائل اجتماعی، زنان و خانواده است. ایشان مدیر علمی طرح پیمایش ملی است که در سال 1397 در ایران اجرا شد. او در حال حاضر به عنوان عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی مشغول به فعالیت است و پژوهش‌ها و مطالعاتی در زمینه روابط پیش از ازدواج جوانان داشته است. پایان نامه وی در مقطع کارشناسی ارشد، چالش‌های فراروی گشت ارشاد و تز دکترای ایشان تبیین جامعه شناختی جرائم خشن زنان بوده است.
سرکار خانم دکتر مرضیه ابراهیمی، بسیار خوش آمدید خانم ابراهیمی. سوال اول بدون مقدمه این که چه ارتباطی وجود داره بین حوزه جامعه شناسی و حوزه‌ای که ما به عنوان زیست جنسی یا امر جنسی در ایران معاصر می‌شناسیم؟
اگر قرار بشه که ما بحث زیست جنسی رو با حوزه‌های مختلف جامعه شناسی در ارتباط ببینیم، چند حوزه خیلی مهم هست که هیچ کس نمیتواند بگه این حوزه‌ها مهم نیست و بحث زیست جنسی با اینها ارتباط نداره. یکی از مهمترین حوزه‌ها حوزه خانواده است. یعنی شما در ایران مهمترین نهاد اجتماعی که داری خانواده است و تنها نهادی که در واقع بحث جنسی باید در اون نهاد اتفاق بیفته. و حالا اگر که ما در این حوزه بحران داشته باشیم، اگر به هنجارها پایبندی وجود نداشته باشه، اخیراً خیلی از فروپاشی خانواده بحران در خانواده بحث میکنن. پس درنتیجه یکی از مهمترین نقاطی که وصل میشه بحث زیست جنسی به بحث جامعه شناسی موضوع خانواده هستش و خب این قاعدتاً یک موضوع جامعه شناسی. موضوع بعدی موضوع رسانه است. این همین بحث جامعه شناسی. شما باز در اینجا هم چه باید کرد رو خیلی دارید. این اخیراً هم که خیلی باهاش مشکل داریم که آیا فضای مجازی در دسترس جوانان ما باشه. حالا ممکنه بخشی از موضوعای دیگه ای باشه، ولی یکی از نگرانی های عمده‌ای که در جامعه ما داریم همینه که پیام های جوانان و نوجوانان دریافت میکنن که نگرانیم براشون مسئله ایجاد کنه. اون چیزی که بحث زیست جنسی رو به جامعه شناسی گره میزنه این موضوعات مهم هستش و شما در واقع با یک نگاه جامع به همه این موضوع ها میتونید بگه جامعه شناسی به بحث زیست جنسی ارتباط پیدا کنه.
در دیدگاه خود شما عدالت مرکزی کدام حوزه است؟ فکر میکنید اصلی ترین حوزه‌ای که باید روش نوری انداخت و این پازل رو روشن کرد کدام حوزه است؟
مهمترین بحث به نظر من بحث خانواده است. چه به جهت اینکه ما پاسخ بدیم به این نیاز. یعنی در ایران در همه دنیا هر نهادی اومده تا به یک نیازی پاسخ بده. در ایران یکی از مهمترین کارکردهای خانواده پاسخ به نیاز جنسی افراد هستش. و اگر که در واقع کشکار کرده در این حوزه داشته باشه یا بیکار کرد باشه در این حوزه، شما بخش زیادی از مسائل و آسیب ها رو به جامعه تحمیل خواهید کرد. در نتیجه از اون طرف هم اگر بخواین آگاهی در خصوص مسائل جنسی به افراد بدید، باز هم بهترین و مهمترین نهادی که میتونه این کار رو انجام بده خانواده هستش. به نظرم تمرکز بر این موضوع میتونه خیلی کمک کنه به اینکه ما همین موضوع رو بهتر بشناسیم که چه اتفاقی داره میفته.
میشه من یه سوال از سرمان شمس بپرسم؟ چرا خانواده؟
به خاطر اینکه در واقع در جامعه ما بیشتر پیام‌هایی که افراد دریافت می‌کنن در مورد مسائل جنسی از خانواده است. حالا درسته ما میگیم جاهای دیگه هم اومده، رسانه هم اومده و در واقع آموزش پرورش هم ورود داره، ولی واقعیت امر این هستش که خانواده و عملکرد خانواده خیلی تاثیرگذار روی این که چگونه فرد با چه ذهنیتی وارد جامعه بشه. ببینید شما الان یکی از تغییر و تحولاتی که در فضای خانواده دارید اینه که انتظارات و توقعات آدم‌ها عوض شده، موضوعات گفتگوشون عوض شده. الان ممکنه فرد راحت در مورد این سری مسائل در خانواده بتونه صحبت کنه، در حالی که در گذشته این نبود. مادر خانواده به عنوان یک زن بتونه در مورد مسائلش صحبت کنه، مطالباتی داشته باشه. در گذشته ما این رو نداشتیم. ببینید اینکه چرا خانواده، به این دلیل هستش که هنوز خانواده اون اهمیت و ضرورت خودش رو و تاثیرگذاری خودش رو بر فرد داره. هر چقدر ما بخوایم بگیم رسانه‌ها ورود پیدا کردن، هر جای دیگه‌ای در واقع اومده این تاثیرگذاری رو کم رنگ کنه. من که مدت‌ها در حوزه خانواده کار می‌کنم معتقدم که به این شکل نیست. باز هم اول و آخر همه جریاناتی که داره در جامعه ما اتفاق می‌افته خانواده.
بسیار خب، شما الان اینجا پس یک دوگانه دارید، حوزه زیست جنسی و حوزه خانواده، که ظاهراً دائم اینها روی همدیگه تأثیر میذارن و تأثیر میپذیرن از همدیگه، درسته؟
درونشه. این حوزه زیست جنسی رو من درون خانواده میبینم، در تضاد با هم نمیبینم.
خب نه، اصلا برای کسی که یا برای اقشاری که اصلا هنوز تشکیل خانواده ندادن، حوزه زیست جنسی حی حاضره.
بله، اونجا وارد مبحثی میشیم به این معنا که به نظرم باید یه مقدار یه آسیب شناسی بکنیم. ببینید یکی از مسائلی که ما در ایران داریم اینه که خیلی متمرکز شدیم بر پیامدهای مسئله.
یعنی چی؟
مثلا ببینید ممکنه شما بگید یه درصدی، همون که الان بعضی از پژوهش‌ها داره نشون میده، یه درصدی از طلاق‌ها مبتنی بر در واقع مسائل جنسی، اختلال در مسائل جنسیه.
خب
نداشتن رضایت جنسی. ما بیشتر ترجیح میدیم به جای اینکه مسئله جنسی رو در واقع اونجا مطالعه کنیم، بحث طلاق رو مطالعه کنیم. به جای اینکه خود تجاوز رو میبینیم، ولی اینکه چه اتفاقی داره در جامعه میفته که منجر میشه به اینکه این تجاوز شکل بگیره، در واقع خیلی نمیایم رو تمرکز. یعنی ترجیح میدیم که من یه سری شاخ و برگ ها رو به جای ریشه مسائلی ببینم. خیلی چیزهای دیگه هم در واقع ما توی این حوزه داریم. به این جهت سه تا موضع مشخص من فکر میکنم فعلا در جامعه نسبت به این موضوع وجود داره. یکی از موضوع این هستش که افراد سکوت میکنه. این افراد که دارم میگم تو حوزه‌های مختلفی میتونه باشه، سکوت میکنن و این سکوت دو تا تعبیر میشه ازش کرد. یکی اینکه همه چی خوب و آرومه، مشکلی نیست، لازم نیست ما در موردش صحبت کنیم. یکی اینکه ممکنه یه عده موضوع رو داشته باشن انقدر وضع بد شده که اصلا در موردش صحبت نکنیم یا بریم به همون پیامدها برسیم. بریم ببینیم چه اتفاقایی داره میفته اونجا که بحرانی شد جلوشو بگیریم، تا بحرانی نشده کاری نداشته باشیم. در واقع اون علاج واقع قبل از وقوع ما بعد از وقوع رو داریم دیگه، معمولا به این شکل. یه موضوع سیاه نمایی، اینکه خیلی وضعیت بده، اینکه جوانان در واقع با یک بحرانی مواجه شدن، پایبندی به چیزی ندارن، خانواده داره میره به سمت فروپاشی. این اتفاق نیفتاده، این مسئله وجود نداره، ولی اگر که بهش نپردازیم میتونیم یه چشم‌اندازی داشته باشیم که ممکنه یه اتفاقهایی در راه باشه. معمولا سیاه نمایی ها با یه قصد و غرض های خاصی در جامعه ما رخ میده. یکی میخواد یکی رو خراب کنه، یکی میخواد جریانی رو خراب کنه. به این جهت یه موضع اینه. یه موضع
من همینجا یه سوال بپرسم، یعنی شما معتقدید ما الان دوچار فروپاشی خانواده نشدیم یا در آستانه فروپاشی خانواده در ایران قرار نداریم؟
نه. ببینید ما اخیراً پیمایش ملی که حالا فکر می‌کنم انشاءالله تا یک ماه آینده نتایجش رو بتونیم به سازمان‌ها بدیم، واقعاً رو نشون داده. یعنی من نتایج رو که مرور می‌کردم، نه ما واقعاً فروپاشی خانواده نداریم. در خانواده مسئله داریم، مسئله خانواده افزایش پیدا کرده. بخشیش هم به خاطر تغییر و تحولاتی که در همه دنیا رخ داده. ما داریم تغییر میکنیم، شما نمیتونید بگید تغییر نکنیم، هزینه بابت این تغییر را ندیم، هزینه میدیم. ولی اون موزه سومی که ما باید داشته باشیم هم در این مورد هم در مورد مسائل خانواده، موزه واقع بینانه است، موزه که واقعا چیزی که داره اتفاق میفته، موزه علمیه. ما یه مقدار فضای علمی مون از این موضوع فاصله گرفته. یکی از مسائلی که من فکر می‌کنم چرا ما فضای علمی مون نمی‌پردازه به همچین ماجراهایی، چرا کسانی که باید امروز بشینن بررسی کنن که مسئله زیست جنسی در جامعه مثل سایر مسائل چه وضعیتی داره، رصد کنن، پیمایش کنن، چرا این اتفاق نمی‌افته؟
چرا نمی‌افته؟
من چند تا مورد رو بهش فکر کردم. یکی اینکه اصلا فضای پژوهشی در این موضوع وجود نداره. یعنی شما در اولویت‌های پژوهشی اگر برید نگاه کنید در سازمان‌های مختلف، بودجه‌های تخصیص داده شده، هیچ وقت این موضوع رو به شکل مشخص نمی‌بینید. یک مسئله‌اش اینه که یه سری محدودیت‌هایی داره، یه سری در واقع نگرانی‌هایی وجود داره. خیلی از در واقع کسانی که از دانشگاه بخوان وارد بشن و بحث رو این مباحث رو مطرح کنن، نگران اینن که برچسبی نخورن، حرفی پیش نیاد، چیزی گفته نشه. یعنی به عنوان موضوع علمی بهش نگاه نمی‌کنن. من فکر می‌کنم کاملاً سوگیری دارن به نسبت به یه سری از این موضوع و عین اون چیزی که در فضای عمومی هست که یه چیزی تابو محسوب میشه، در فضای علمی همین تابو محسوب میشه. به نظر من این شکلی نیست. وقتی شما می‌بینید این مسئله داره بروز و ظهور پیدا می‌کنه، دیگه در فضای علمی باید بهش پرداخته بشه. بحث دیگه که وجود داره مسائلیه که در این حوزه ما از جانب مردم داریم. من در همین پژوهش اخیری که ما انجام دادیم، مردم خیلی هنوز به ضرورت گفتگو در این مورد واقف نیستن. هنوز اقناعشون نکردیم که این مسئله درست بخشش در مسائل خصوصی شما ممکنه باشه، ولی باید در موردش گفتگو کنی. یعنی ما یه پروسه طولانی داشتیم اینها رو مجاب کنیم که آقا در مورد همچین مسائلتون با ما صحبت کنید. ما پژوهشگریم و نیاز به این داده های شما داریم برای اینکه وضعیت رو تغییر بدیم، وضعیت بهتر بشه، وضعیت خانواده تغییر کنه. یه بخشش اینه که محدودیم، نمیتونیم. یعنی خود پژوهشگرا و سازمان ها هم بیان وسط، مردم اقناع نمیشن که در این مورد در واقع به ما اطلاعاتی بدن. یه بحثش که تخصصش رو نداریم. ببینید بحث زیست جنسی اصلا صرفا یه بحث جامعه شناسی روان شناسی نیست. همچون که در واقع تو سلسله برنامه های شما در از منظرهای مختلفی به بحث نگاه میشه، ما تمرین نکردیم بین رشته ای کار کردن رو. شما زمانی که بخواید به این بحث بپردازید باید بین رشته ای کار کنید، باید یه تیمی درست کنید، تخصص های مختلف درش باشن، هر کسی از منظر خودش صحبت کنه بدون موزگیری های خاص در واقع که معمولا تو فضاهای علمی وجود داره. میگه آقا این موضوع مال یکی دیگه است. نه، این نیست، این دقیقا این موضوع مثلا طلاقه، این موضوع خشونته. فارغ از هر چیزی در واقع ما باید به این مسئله بپردازیم و من تاکید میکنم که این مسئله کاملا یک مسئله اجتماعی.
این گفتمانی که شما ازش نام بردید که ظاهرا در تمام سطوح و همه اقشار هم عارف و هم عامی، این واقعا چرا ما اینقدر تابو داریم در سخن گفتن از این موضوع؟
ببینید بحث فرهنگی دیگه. شما از گذشته تا امروز وقتی پیش میاد میدونید این بحث اصلا بحث نبوده که در موردش صحبت بشه.
ببینید میخوام بگم، یعنی شاید یک، وابسته است به سنت فکری فرهنگی دیرین ما، دو، وابسته است به مسئله فضای عفاف و حیا و پرده پوشی و اندرونی انگاشتن امر جنسی، یا اینکه بیشتر ملاحظات ساختاری و بروکراتیک و اینهاست.
جمع اینها میتونه باشه، ولی ببینید ما با مسائل اجتماعی و مسائل فرهنگیمون به اون شکلی که در دوران جامعه پذیری تربیت شدیم پیش میریم دیگه. ببینید مسئله جنسی همیشه در بخش پنهان خانواده بوده و افراد در موردش صحبت نمی کردن و یه مسئلهش این بود که پیوند خورده بود با بحث زنان، اون بخشی که خودش در واقع مزید بر علت میشه که باید یه ذره پنهان تر باشه. به این جهت یه بحث مهمش اینه که اصلا افراد رو ما آموزش ندادیم در این باره صحبت کنن، و اگر در این باره صحبت کنن متهم میشدن در گذشته به اینکه احتمالاً شما حیاتون مشکل داره یا خیلی پررویید که در این موارد صحبت میکنید. من فکر میکنم اون چیزی که وجود داره اینه که ما نیاز به یک آموزش مجدد داریم که به افراد بگیم کما که این اتفاق افتاده. حاضرین شما الان در دادگاه های خانواده که میرید یه اتفاق خیلی جالبی من بارها دیدم که زنان ما که اصلا در این مورد صحبت نمیکردن امروز انتظارات و توقعات خودشون رو بیان میکنن و حتی معترضن به یه سری وضعیت های. اینا آموزش داده شدن، اینا اومدن در فضای جامعه دیدن یه حقوقی دارن، حقوقشون رو مطالبه میکنن. به این جهت من فکر میکنم اون چیزی که وجود داره که غیر از اون سنت هایی که وجود داره که ما سیاست گذاری و برنامه‌ریزی مناسبی هم تا الان نداشتیم. اگر قرار است در این مورد صحبت کنیم باید یه مقدار فضا رو تغییر بدیم. ببینید یه مسئله‌ای که ما اینجا داریم اینه که خیلی‌ها فکر می‌کنن جوانان، نوجوانان آگاهی ندارن. در حالی که من معتقدم که اتفاقا آگاهی دارن، از خیلی از بزرگتر سالان هم آگاهیشون بیشتره، اما مسئله که وجود داره کانال هایی که بهشون آگاهی میده، کانال هایی که ممکنه از نظر ما مورد تایید نباشه، یا در واقع اون کسانی رو که گذاشتیم که به اینها آگاهی بدن خودشون آگاهی های درستی ندارن.
یه تصور ذهنی فش نوجوان و جوان تا یه حدودی معوج شده، اینطوری ما بفهمیم.
ببینید اونها
فانتزی هاش به هم ریخته، ایدئال هاش عوض شده، انتظاراتش تغییر کرده.
ببینید در مورد مسئله جنسی، بله واقعا نگاهشون به مسئله جنسی تغییر کرده.
من باز برمیگردم 3 تا 4 تا المان بگید، مثلا توی 3-4 تا تیتر از چه پارادایمی به چه پارادایمی شیفت شده؟
ببینید من برمیگردم تو مسئله خانواده، بعد وارد بحث نگاه جوانان میشم. ببینید یه زمان شما در معیارهای ازدواج یه مسائل رو داشتی، از جمله این که کسی که میخواد ازدواج کنه اون فرد فردی باشه که شغل داشته باشه، نمیدونم پول خوب داشته باشه، خانواده خوبی داشته باشه. امروز تحقیقات داره نشون میده معیارهای ازدواج داره تغییر میکنه. این تغییر معیارهای ازدواج برمیگرده به همون تغییر نگرش جوانان، این که از ازدواج و هر آن چیزی که در واقع این نهاد وجود داره مطالبه شون یه چیز دیگه شده. صرفا این نیست که برن مثلا پول، مثلا یه ارتباطی داشته باشن که مبتنی بر این باشه که نیازهای اقتصادیشون برآورده بشه یا هر چیز دیگه. اونها دارن در واقع به این نهاد خانواده به عنوان یک جایی نگاه میکنن که نیازهاشون رو جواب بدن. من ذیل بحث فردگرایی رو بهتون میگم.
این نیازها هم تغییر کرده؟
بله، ببین نیازهایی که حالا خیلی فردگرایانه است، در گذشته خیلی جمع‌گرایانه بود.
مثلا میزنید؟
بله، مثلا در گذشته ببینید شما وقتی فرد می‌خواست ازدواج کنه به این فکر می‌کرد که الان خانواده‌اش آسیبی نبینه، تناسب داشته باشه با خانواده‌اش، یه همسایه‌هایی وجود داشته باشه. ولی امروز شما ممکنه یک ازدواج‌هایی ببینید که خیلی ناهمسان باشه، واقعا همگنی وجود نداشته باشه درش. فرد میگه چرا؟ میگه بخاطر اینکه من اینو دوست دارم. و در واقع فردگرایی و منفعت من ترجیح داره به اون چیزی که در خانواده داره اتفاق میفته.
ببخشید شما چرا نگفتید که عنصر عاطفه خیلی پررنگ‌تر از قبل شده؟
اون هم هست. ببینید بحث عشق ناب رو هم خیلی، حتی ما به جهت نظریه های جامعه شناسی داریم که بحث عشق ناب هم مهم هستش. منتها ببینید این که افراد منافع خودشون رو چگونه تعریف میکنن، آیا در قالب عشق تعریف میکنن، آیا در قالب مسائل اقتصادی تعریف میکنن. من یه کلانتر بحث رو مطرح میکنم، میگم آدم ها بر اساس اون چیزی که منفعتشون هست گزینش میکنن. ببین شما توی بحث‌های فردی
خب نفع براش تعریف شده دیگه.
بله، خب ممکنه یک کسی نفعش رو نفع اقتصادی تعریف کنه، یک کسی نفع عاطفی
خب
تعریف.
در جامعه میشه گفتش که یه غلبه تعریف داریم ما الان؟ یا داره اتفاق میفته؟
میشه گفت اگر بخوایم خیلی مشخص و منتها یه مقدار انتزاعی تا نتایج پژوهش ها در بیاد. چون ببینید شما الان پژوهش هایی ندارید که کاملا متمرکز شده باشه برای اینکه آدم ها اگر انتخاب میکنن اون مبنای اصلی انتخابشون چیه. ولی
روایت شما
عاطفه است، عشق، یعنی افراد خیلی به دنبال این هستن که در یک رابطه احساس خوبی داشته باشن. و این احساس خوب که قبلا هم ممکنه خیلی وقتا در گذشته افراد ازدواج میکردن مثلا احساس خوبی هم نداشتن.
بله.
ولی به خاطر اینکه خانواده اون انتخاب رو ترجیح میداده و به نفع خانواده بوده این اتفاق میافتاد، خیلی هم دادن به مشکلی بر نمیخوردن. ولی الان فضای جامعه فضای فردگرایانه ای شده که افراد، جوانان ما میگن اول من بعد دیگران. حالا اگر قرار ما این رو هم نقض کنیم بعد آموزش
اول من بعد دیگران، میشه گفت اول من بعد همسرم؟
ببینید حتی من چیزهایی رو که در این حوزه دیدم اینه که گاهی اگر خیلی افراطی اتفاق بیفته در همون من میمونه و بعدن این منجر به یه سری مشاجرات میشه، چون دو تا من وجود داره در این ارتباط. در واقع به این معنا هستش که وقتی دو نفر قرار هستش که در یک محیط خانوادگی که قرار به هم وصل بشن و یک زندگی مشترک داشته باشن، قرار بشه که منافع فردی خودشون رو ترجیح بدن، اینکه یک چیزهایی رو برای خودشون تصویر و ترسیم کردن که اگر بهش نرسن دچار بحران میشن، خب این خود این مسئله میتونه بعداً ما رو ببره به سمت در واقع مشکلاتی که هم اکنون ما در وضعیت خانواده در جامعه میبینیم.
بعد بین این انتظارات بین پسران و دختران تفاوتی هست الان؟
ببینید این تاثیر فردگرایی روی مسائل انتظارات دختران و پسران به یک شکل هستش. یعنی هر دوی اینها اونجوری که معیارهای همسرگزینی و ملاک های همسرگزین داره نشون میده، هر دو میرن به سمت این که در واقع از ازدواج احساس خوبی داشته باشن. حالا این احساس خوب بیشترش برمیگرده به این که طرف مقابلشون رو دوست داشته باشن، علاقه داشته باشن، انتخاب کنن. ببینید دو تا از مهمترین مؤلفه هایی که وجود داره در حوزه فرضگرایی این هستش که ما یکی میتوانیم انتخاب کنیم و گزینش های زیادی جلوی ما هست. بین شما در گذشته این وضعیت رو نداشتید ولی امروز دارید، همین همه مقدار به لحاظ جامعه شناسی نگران کننده.
یه پرانتز کوچیک اینجا باز بکنم. خواهر من که سالها معلم بود یه نکته روی دفعه بر من تعریف میکرد، میگفت بچه ها در دبستان خیلی رفتارهاشون عوض شده. خیلی راحت قبلا 3 بچه یا در نسل ما 4 بچه توی یک میز راحت با هم میدونی درس میخوندن و میشستن. الان بچه ها میگه که 2 بچه دبستانی به زور توی یک میز جا میشن، 3 با هم دعوا میکنن سری. یعنی میخوام بگم ظاهرا این فردگرایی که در حوزه زیست جنسی خودش رو نشون میده انگار یه ریشه های دیگری داره که ما الان در حتی مثلا کودکی بچه ها و بازی کردن بچه ها با هم هم میبینیم.
بله کاملا. ببین با مدرنیته داره این بحث فردگرایی پیش میره دیگه، و اگر جهت بهش ندیم، هدایتش نکنیم، از فردگرایی اخلاقی میبریمش به سمت فردگرایی خودخواهانه، و جامعه ای که با فردگرایی خودخواهانه مواجه بشه جامعه ای که اصلا وضعیت خوبی نمیتونه داشته باشه. یعنی شما در همه امور باید این فردگرایی رو هدایت کنی. اشکالی نداره آدم‌ها به منفعت خودشون فکر کنن، بله. ولی در راستای هنجارها، ارزش‌هایی که در جامعه وجود داره، در راستای نظم جامعه، در راستای دیدن منافع سایر افراد. و درست میگید، ببینید وقتی شما توی دوران دبستان بچه‌های کوچیک مطالبه می‌کنن آقا وقتی من جام اینجا خوب نیسته شما نمیتونی بیا اینجا بشینی، نباید جای منو تنگ کنی، در حالی که در همین اتفاق در گذشته میافتاده و هیچ گونه چالشی هم ایجاد نمیکرد، خیلی هم طبیعی تلقی میشده. شما این رو برید در فضای کلی جامعه، در همه حوزه های جامعه، از یک جانب افراد دارن بازاندیشی میکنن نسبت مسائل مختلفشون. در جامعه که فردگرا میشه آدم ها میتونن سوال کنن چرا این؟ چرا این چیزی که شما میگید اتفاقی که داره در مورد بچه‌ها میفته؟ شما با پدر و مادرای بچه‌ها که صحبت می‌کنید خیلی وقتا میگن ما هر کاری می‌خوایم بکنی یا هر چیزی بچه می‌بینه بلافاصله از ما می‌پرسه چرا؟
بله.
چون داریم به سمت استدلال پیش می‌ریم و اگر هم نپذیره با ما وارد بحث میشه، در حالی که شما در گذشته اصلا این وضعیت رو نداشتید. یه اصولی بوده توی دوران جامعه پذیری به کودکان و نوجوانان گفته می شده و اونها می پذیرفتن و تا امروز هم که سنشون بالا دارن همونو انجام می دن. ولی در دوره جدید افراد سوال می کنن.
خب این تفاوتش چیه؟ خب توی دوره جدید چه اتفاقی افتاده مگه؟
دوره جدید خب این تغییر تحولاتی ما در حالت جامعه داشتیم. یعنی شما بحث مشارکت زنان رو در جامعه دارید. همین ها مادرانی میشن که آگاهی بیشتری دارن. همین ها مادرانی میشن که یاد میگیرن به فرزندانشون بگن که آقا شما باید حقت رو در جامعه بگیری. مهارت های رو اینها کسب میکنن. و به همین نسبت در واقع هرچی خانواده کوچیکتر میشه و تعداد بچه ها کمتر میشه، تمرکزشون رو تربیت بچه ها بیشتر میشه.
یه لحظه. همه اینایی که دارید میگید که خیلی اتفاقات خوبیه.
بله بشه.
پس چرا ثمرش اینطوری شد؟
به شرط این که ببینید همه تغییر و تحولات رو ما منفی قلمداد نکنیم. یعنی این که اگر که در جامعه داری همچین اتفاقاتی میفته نه رهاش کنیم نه نگرانش باشیم.
ببینید شما خودتون میفرمایید که یه بخشی از طلاق برمیگرده به مسئله فردگرایی.
بله.
خب ریشه های این فردگرایی که خیلی اتفاقا یعنی شما مثال هایی که دارید میزنید در توانمندی زنان، در مهارت آموزی، در آموزشی که به بچه ها امروز میدن، در پرسشگر ساختن روحیه فرزندشون، خب اینا که اتفاقات خوبیه.
ببین این تغییراته. اون فردگرایی که ما نگرانشون فردگرایی خودخواهانه است. ببین زمانی که مادر بگه به من ربطی نداره وضعیت همسر و فرزندانم و الان منفعت من در اینه که طلاق بگیرم، اینجا از نظر ما خطرناکه. این فردگرایی خودخواهانه میشه. اون تغییر و تحولات زمانی خوبه که در واقع در یک چارچوبی باشه. اون چارچوب هم باید جامعه فراهم کنه.
خب شما تو همین بستر بالا رفتن سن ازدواج جوانان چطور تحلیل میکنید؟
ببینید بحث خانواده چند تا اتفاق در حوزه خانواده افتاده که یکیش بالا رفتن سن جوانانه. ببینید ما نمیتونیم چشممون رو ببندیم و بگیم یه سری مسائل اتفاق نمیفته یا تو خانواده یه سری اتفاق افتاده یه سری ها جلوش رو میگیریم. تغییر و تحولات همسو با هم اتفاق میفته. یکی از مسائلی که ما توی این موضوعی که امروز بحث میکنیم داریم اینه که میخوایم بگیم یه سری تغییرات رخ داده یه سری تغییرات رخ نداده. افزایش سن ازدواج رو داریم ولی ممکنه مسئله در حوزه مسائل جنسی جوانان نداشته باشیم. این نمیشه.
بله
همه تغییرات همسو با هم داره.
بله حتما یه پکیج این تغییرات.
و اگر این رو نپذیریم که همون که موقعی پذیرفته نمیشه. اگر این رو نپذیریم قاعدتا هر پژوهش، هر بحثی که ما داشته باشیم ناقص. یه مسائلی اتفاق افتاده. یکی از مسائل این هست که در واقع سن ازدواج افزایش پیدا کرده به دلایل مختلف. تحصیلات هست، در واقع اشتغال افراد هست، استقلالشون هست، از این ورستان نگرش هاشون هست، اینکه نگاهشون به ازدواج اینه که من صبر میکنم تا به یک موردی برسم که این مورد بتونه اون احساس من رو تأمین کنه. خب خیلی تأثیر گذاره. شما در واقع یک وضعیتی دارید که سن ازدواج افزایش پیدا کرده، از این ور نیازها و توقعاتی هست که قرار پاسخ بگیره، نمیتواند پاسخ بگیره. پس چه باید کرد؟ اینجا ما باز موضوعهای مختلفی داریم، سیاستهای مختلفی داریم. میایم سیاستهایی رو میذاریم تو حوزه خانواده که کاملا بیس اقتصادی داره. تا الان خیلی جواب نداره.
مثل
مثلا بعد این تسهیل ازدواج، کم کردن هزینه های جهیزیه، کم کردن مهریه،
یا همچین کارا،
دادن وام ها. بد نیست ها، مسئله اقتصادی مسئله مهمیه، ولی تنها مسئله نیست. ما چقدر اومدیم سرچ کنیم که واقعا چرا جوان ها تمایل به ازدواج ندارن؟ چقدر ازشون پرسیدیم فقط مسئلتون اقتصادیه؟ بعد اگر این کار رو انجام بدیم میفهمیم که نه، یه اتفاق دیگه در جامعه افتاده. ما خانواده هایی داریم که میگن ما کاملا ساپورت اقتصادی و حمایت اقتصادی از فرزندانمون میکنیم ولی بازم ازدواج نمیکنن.
خب اصلا ازدواج سفید که بعضا دیده میشه در کشور ما اتفاق میفته، یه پایه بسیار مهمش اقتصاده که
نه،
یعنی دو طرف میان که در یک فضای بدون مرسومات عرفی و هزینه های که عرف تحمیل میکنه بر یک زندگی مشترک، یعنی میخوان کمترین هزینه رو بپردازن برای همباشی با هم زیر یک سقف. یکی از مهمترین این هزینه هایی که میخوان با هم تقسیمش کنن هزینه اقتصادیه.
ببینید من البته نگاه همین نیست، من میگم مسئله اقتصادی نیست که منجر به شکل گیری یک بحثی مثل ازدواج سفید شده. ازدواج سفید با توجه به اینکه با تقریبا تمام هنجارهایی که ما در جامعه داریم در تضاد هستش، یعنی شما به لحاظ شرعی براش مسئله داری، به لحاظ عرفی براش مسئله داری و از منظرها به لحاظ قانونی باهاش مسئله داری، ولی چرا رخ میده و در بخش پنهان جامعه ما وجود داره؟ همه مسئله اقتصادی نیست. مسئله که وجود داره بحث تعهد و مسئولیت پذیری قبل از مسئله اقتصادیه. افراد و جوانان ما بعضی وقتا وارد یه همچین عرصه هایی میشن به این جهت که در واقع تعهد و مسئولیتی نداشته باشن هر وقت بخوان این رابطه را قطع بشه و دیگه نره به سمت این که اینها بخوان در واقع یک زندگی مشترک رو مدیریت و اداره کنن مثل یک خانواده به سبک سنتیش. یه مقدار خود این مسئله است که چرا جوانان فرارین از مسئولیت پذیری؟ چرا تعهد اینقدر بار سنگینی براشون شده؟ و یه سری نکته هایی که مصاحبه ها نشون میده، یه سری نکته هایی که خودشون اظهار میکنن که حالا ما اگه بخوایم طلاق بگیم خیلی تو اون پروسه عریض و طویل طلاق نیفتیم و هر وقت همدیگر رو دوست نداشتیم از هم جدا بشیم. این فردگرایی کاملا داریم توی این حوزه میبینیم. یعنی در حوزه ازدواج سفید اون چیزی که وجود داره منم و او، هر کدوم دوتا من جدا، که ما اومدیم نمیخوایم نسبت به هم تعهد و مسئولیت پذیری داشته باشیم. اصلا خیلی شبیه زندگی های
ببینید، حالا من نباید اینجا در مقام دفاع بر بیام، ولی میخوام بگم که اون بحثش به نظر بنده، یا اینطور بپرسم، به نظر شما مسئله اینه که اون نمیخواد تعهدی داشته باشه، یا مسئله اونی که میخواد یه مقدار میزان تعهداتش رو کم بکنه تا بتونه بره زیر یک سقف؟
ببینید هر دو میتونه باشه، چون الان در واقع یه تصویر خیلی روشنی ما از کسانی که وارد این ارتباطات میشن نداریم. اون چیزی که وجود داره اینه که اصل مسئله مسئله تعهده. حالا این تعهده میتواند این باشه که اصلا نداشته باشن، یه میتونه این باشه که کمتر داشته باشه. هر دوی موارد میتونه باشه. منطقه اون چیزی که اهمیت داره در بحث ازدواج سفید این هستش که در واقع ازدواج سفید یک شکل و یک جایگزینی هست که افراد الان دارن انتخابش میکنن و هر چقدر هم ما نخواهیم بهش بپردازیم وضعیتش بحرانی تر میشه. حالا به دلیل اقتصادی، به دلیل عدم مسئولیت پذیری، به دلیل عدم تعهد، هر چیزی که هست، الان ما یه تحلیل از ازدواج سفید داریم و اون این که افراد وارد این ازدواج میشن، یعنی تحلیل‌هایی که در سطح جامعه وجود داره اینه که برای پاسخ دادن به نیازهای جنسی خودشون وارد بحث ازدواج سفید
چه خانم‌ها هم
در حالی که این نیست
بعد.
یعنی من هم مخالفم که ما بگیم که تمام این ماجرا تقلیل داده میشه به یک مسئله که اینها در واقع بحث نیازهای جنسیشون باشه.
بله.
به این جهت من فکر میکنم اولا که این واقعا نیازمند اینه که پژوهش دقیق روش انجام بشه، واقعا صریح نمیشه بحث کرد، ولی یه مقدار صریح میتونم بگم که مسئله اقتصادی است. تا الان پژوهش ها و پایان‌نامه ها و کارهایی که انجام شده نشون داده که اتفاقا افرادی نبودن که از طبقات پایین باشن و طبقه متوسط معمولا درگیری همچین مسئله شون، و به این جهت هم لحاظ جامعه شناسی برای ما اهمیت خیلی زیادی داره که ببینیم که چه اتفاقی داره میفته که شما اگه اون شکلی باشه میگه با یک سیاست گذاری و برنامه‌ریزی اقتصادی مسئله رو حل میکنم، نرخ این نوع در واقع مسائل و آسیب‌ها رو از جامعه هم کم میکنم، ولی اگه مسئله این نیست، چون شما هر چقدر وارد میشین میبینید مسئله اقتصادی رو اگر تنها و صرفاً به عنوان یک متغیر وارد کنی، نرخ مسائل آسیبات خیلی تغییر میکنه.
اینطور میشه گفتش که ما در ازدواج سفید یک هزینه شروع و یک هزینه اتمام رو داریم برمی‌داریم که دو هزینه سنگین در حوزه تشکیل خانواده، ولی هزینه استمرار تقریباً همونه. درست میگم یا من؟
بله، ببینید این بحثی رو که معمولا خود افرادی که وارد همچین ارتباطاتی میشن این رو میگن همینه، میگن ما اون مسائل ازدواج و تشریفات و نمیدونم مسائلی که اولش داریم با اون مسائلی که طلاق و اینها داره اینا رو برمیداریم، ولی واقعیت مسئله اینه که از نظر من این بیشتر شبیه به یک بهانه است، به خاطر که هزینه های ازدواج سفید به مراتب بیشتره. یعنی اگه اون هزینه اول و آخر رو شما محاسبه کنید و از این ور هزینه استمرار این ارتباط رو کما اینکه کارها انجام شده داره نشون میده محاسبه کنید، هزینه استمرار به مراتب بیشتر از هزینه این شروع اتمامه.
خب ولی اون یک هزینه ای که ناگهانی شما باید بپردازید دیگه، هم برای شروع هم برای اتمام اگه این اتفاق بیفته که بخواد یه رابطه تمام بشه. ضمن اینکه میخوام بگم اینو میشه در قالب بالاخره بالا رفتن نرخ طلاق هم دید دیگه، وقتی در کشور این طور نرخ طلاق در کشور ما بالاست، آدم ها سعی میکنن و هنوز هم یه مقدار تابوه بالاخره این جدایی، آدم ها سعی میکنن هزینه اجتماعیش برای خودشون کم بکنن.
بله میگم این همون فردگرایی، یعنی منفعتش در این هستش که در واقع یه وقت به یه سمتی بره که کمتر آسیب ببینه دیگه. وقت اگه ازدواج سفید رو میگیم به لحاظ اجتماعی ببینید، هزینه طلاق رو شاید ظاهرا کم کنه، ولی چون تو حوزه کار کردم دقیقاً میتونم بگم هزینه چیزای دیگر زیاد کرده، هزینه خشونت رو در جامعه ما زیاد کرده، هزینه مسائل روانی رو در جامعه ما شدت بالا برده.
میشه مثال بزنید؟
ببینید ازدواج سفید به جهت اینکه گفتم مخالف هنجارهای رسمی جامعه ما و شرعی جامعه ماست، استمرارش باعث میشه که افراد تنها زندگی میکنن، هیچ گونه حمایتی نداره، به خصوص زنا. در این ارتباط هر اتفاقی که بیفته اینها به تنهایی باید تحمل کنند. بگذاریم از اون درصد کمی که ممکن خانواده در جریان باشه یا تعدادی از افراد در جریان باشه، من اونها رو مد نظر ندارم، ولی بارها شده اتفاقهایی در ازدواج سفید افتاده که افراد حتی تا مرحله قتل پیش رفتن. چرا؟ به خاطر اینکه نمیتونستن به نیرو انتظامی زنگ بزنن، چون رابطهشون رابطه نامشروع تلقی میشده، نه خانواده‌ای در جریان بوده، نه همسایه‌ای میتوانست مداخله کنه و مسائل مختلف، و به شدت در این ارتباط خشونت رخ میده. به شدت در ازدواج سفید در واقع ما آمار سقط جنین هامون افزایش پیدا میکنه. به شدت زنان ما مسائل روانیه. با مشاوران من با خیلی از مشاورها صحبت کردم، میگفتن تمام کسانی که وارد این ارتباط میشن زنان یا افسردگی های شدید دارن یا پرخاشگر میشن، به جهت همش به جهت اینکه تنهان، به جهت اینکه هیچ سیستمی ندارن که حمایتشون کنه. ببین شما اگر در غرب داره این اتفاق میفته، حمایت‌هایی وجود داره.
آها، یعنی متناسب با سازوکار کلان جامعه غربیه.
یعنی شما اگر که در غرب خشونت اتفاق بیفته و برید اونجا مطالبه کنید، نمیگن که شما الان مثلا این رابطه نامشروعی بوده. اولین سوالی که اینجا اتفاق میفته اینه که شما نسبتتون با هم چیه؟
بله.
بستری که خشونت درش اتفاق افتاده چیه؟ و وقتی از ابتدای مسئله زیر سوال هستش، خب قاعدتاً خیلی راهکار مناسبی هم برای حل مسئله نمیبینن دیگه. قطعاً و حتماً من این رو تاکید میکنم که ازدواج سفید در جامعه ما با توجه به ویژگی هایی که جامعه ما در سطح کلان میانی و خرد داره، که کاملا هم قابل بحث هستش. گفتم در سطح کلان قوانینی که وجود داره، در سطح میانی نگاهی که خانواده، عرف، جاهای مختلف نسبت به این همچین مواردی دارن و حمایت نمی کنن از همچین چیزی، در سطح خرد خود افراد که اصلا این شیوه از زندگی رو آموزش ندیدن در دوران جامعه فضیشون که بخوان مدیریت کنن. و واقعا خیلی از زنان و مردانی که وارد این همچین روابطی میشن سردرگمن، به خاطر اینکه نیاز به کمک دارن. همیشه خانوادهش خانواده‌ای بوده که یه عالمه آدم دورش بوده حمایتش کرده و حالا الان به تنهایی میخواد خانواده رو مدیریت
کنه. حالا یه سوال دیگه اینجا در تو از سفید، این که به نظر شما ازدواج سفید یک کالای فرنگیه که وارد کشور ما شده، یا نه ما اینجا به یه بن‌بستی داشتیم یا یک تنگنایی در حوزه خانواده میرسیدیم و این نسل سعی کرده که برای خودش ولو حالا استقراض از یه مدل دیگه یه راهی باز بکنه؟
ببینید، من نسل جوان رو خیلی نسل آگاه و هوشمندی میدونم با توجه به ارتباطاتی که باهاشون دارم. احساس میکنم این صرفاً این نیست که یک راهکاری بود از سر بن‌بست، ولی این رو میپذیرم که ما نیاز به یک راهکاری داریم. ببینید، قطعا یه سری از چیزهایی که وجود داره اینه که ما اون چیزهایی که در غرب وجود داره بدون هیچ تحلیلی، بدون اینکه اصلا اونجا فضا چه شکلیه، جوانان ما اینا رو میگیرن. یعنی واقعا شما ببینید یه موقع نوع پوشش افراد رو، جوانان رو که میبینی بهشون میگی میدونی معنی این لباسی که پوشیدی چیه؟ میگه نه.
بله.
در حالی که بعد شما بهش توضیح میدیم میگه این لباسی که پوشیدیم مال یه گروهیه که اینجوریه.
بله.
بعد یهو اصلا خودش جا میخوره. من فکر میکنم این اتفاقم شبیه اونه که احساس میکنن که یه تصویر خیلی ایدئال و مطلوب، بله دقیقاً، از یه همچین خانواده‌ای وجود داره، چون دارم در غرب میبینم و حالا ممکنه این بتونه اینجا جواب بده. جواب نمیده، قطعاً جواب نمیده. یعنی شما حداقل، من تو این تعداد زیادی از مصاحبه‌های کیفی که با کسانی که وارد این روابط شدن داشتم، حتی یک مورد نداشتم که بخواد فرد بگه من رضایت کامل یا حداقل حد قابل قبولی از این ارتباط دارم. دلیلش اینه که بعد از یک مدتی یه نیازهای خودش رو نشون میده. اکثر خانم‌ها میگن نیاز به این که من دیده بشم، دیده نمیشم. نیاز به این که در واقع بخوام معرفی بکنم خودم رو. مثلا توی موردی بود ما مصاحبه می‌کردیم، میگفت من مثلا اگه آشغال به یکی بگم چرا آشغالتو گوشی جلو ده، میگه ببین شما اصلا معلوم نیستش وضعیت چی جوریه، نباید در مورد بقیه چیزا نظر بدی تو این آپارتمان. یعنی فرد از کم کم، ابتداش نه، ابتداش خیلی حالش خوبه، احساس میکنه خب داره به یه استقلالی میرسه، یه تصمیمی گرفته، یا مشاجره‌ای که میشه اینها هم انگ میزنن خودشون دوتا بین هم. چرا؟ به خاطر که فرهنگ جامعه ما هنوز نپذیرفته که همچین اتفاق بیفته. یعنی مثلا یک کاری که ما انجام میدادیم، از یه سری از کسانی که دفاع میکردن از یه همچیزی، من پرسیدم که یه سری از آقایون یه سری از خانومها، گفتم که اوکی شما میگید این خوبه، ما میپذیریم، حالا اگر که خوبه شما حاضری هم با همچین کسی ازدواج کنی؟ گفتم اگر که کسی قبلا وارد یک ارتباط و یک ازدواج سفید بوده، شما اگه امروز قرار بشه میری خواستگاریش؟ گفت نه. گفتم این همون تهنشسته فرهنگیه، تو اول باید یه دور خودتو تغییر بدی تا بتونی بپذیری. به همین نسبت جامعه داره مقاومت میکنه، به همین نسبت نمیتونیم وارد همچین روابطی بشیم. و هر چقدر این رو شیک نشون بدیم، هر چقدر احساس کنیم این یه چیزی که بیرون قشنگ، واقعیت جامعه، واقعیت کارهایی که من به شکل کیفی انجام دادم نشون داده که این کار اصلا، این سبک اصلا سبکی نیست که در جامعه ما جواب بده. بحثی که در واقع وجود داره اینه که بحث امر جنسی در جامعه ما نمیشه خیلی به عنوان یک رفتار غریزی بهش نگاه کرد و در واقع باید به عنوان یک کنش اجتماعی دیدش، اینکه در بستر ارزش‌ها، هنجارها، فرهنگ ما باید معنا بشه، براش امکاناتی در نظر گرفته بشه، آموزش‌هایی در خصوصش داده بشه. یه نکته‌ای که وجود داره اینه که در حوزه خانواده ما با والدینی مواجهیم که آموزش ندیدن و امروز گذاشتیمشون متولیان آموزش به کودکانی که به شدت نیازمند آموزش هستن.
بله.
به این جهت باید یه تدبیری بیاندیشیم که خود والدین آموزش ببینن. بله. نگرش‌هاشون نزدیک بشه به نگرش‌هایی که در واقع کودکان و نوجوانانشون دارن. با دنیای جدید آشنا بشن، دنیایی که کودکان با اون مواجه هستن، رسانه‌ای که با کوچکترین سرچ در گوگل میتوانن بیشترین اطلاعات رو کسب کنن. من دوست دارم یه نکته‌ای رو روش تاکید کنم که اگر ما نگران این هستیم که دیگران دارن اطلاعاتی به نوجوانانمون و جوانانمون میدن، چرا خودمون مانع این هستیم که این اطلاعات رو، خودمون که پایبند به ارزش‌ها هستیم، خودمون که مسائل جامعه‌مون برامون مهمه، این آموزش ها رو به افراد نمیدهیم؟
شاید دیدگاه این هستش که دیگران دارن یک کار اشتباهی میکنن و به بهانه آموزش شهوت جنسی رو در کودکان و نوجوانان بیدار میکنن، ما هم دلیلی ندارد اگر او اشتباه میکند و نمیتوانیم جلو اشتباه او بیستیم، ما هم دلیلی ندارد دوباره دست به همون اشتباه بزنیم.
خب نه، ببینید یه مسئله این هستش که تصمیم بگیریم موضوعمون در قبال این موضوع چیه، میخوایم بگیم یا نمیخوایم بگیم. اگه قراره نگیم خب دیگران میگن، شما نمیتونید به اونها بگید نگی، ولی پیشنهاد من و اون تجربه پژوهشی من نشون میده که ما باید بگیم. ما باید اتفاقا کسانی که قرار آموزش بدن، قرار تحلیل کنن، آدمهایی باشن که پایبند به ارزش‌های این جامعه باشن، نه اینکه همه افرادی که ارزش‌های این جامعه رو، هنجارهای این جامعه رو میشناسن، ارزش‌های دینی براشون مهمه، ارزش‌های ملی براشون مهمه، صحنه رو خالی کردن و میگن در این مورد صحبت نکنین و نوجوانان و جوانان ما از جای دیگه کسب اطلاع میکنن. ما امروز با بحران معلم‌های مواجهیم که مطلع باشن، آگاه باشن، بدونن چه چیزی رو باید بگن، چه چیزی رو نباید بگن. بلوغ مهمترین رخداد زندگی دختران و پسران ماست که خیلی وقتها درش کمکاری میشه، خیلی وقتها آگاهی‌های درستی داده نمیشه. بلوغ نقطه آشنایی دختران و پسران ما با مسائل جنسی، آگاهی‌های جنسی هستش
و دست ما خیلی خالیه
و هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم. یعنی تنها چیزی که به فرزندانمون میآموزیم اینه که هیچی نگو، سکوت کن، و خودش هم هیچی نمیدونه، هیچ داده‌ای نداره که بخواد به اون بچه بده و در نتیجه این بچه از کانال‌های دیگه اطلاعات و آگاهی رو کسب می‌کنه. در نتیجه اون چیزی که مهمه، من تأکید میکنم برای اینکه این مسئله به شکل واقعی و عینی وجود داره. هر چقدر بخوایم بگیم وجود نداره، ما نمیبینیمش، خودش رو توی پیامدهاش نشون میده. شما هر روز در حوزه رسانه داری با یه سری پیامدهای مواجه میشی. شما خیلی از مسائلی رو در سطح جامعه داری، مثل سقط جنین هایی که داره اتفاق میفته و همین ازدواج های سفیدی که داره اتفاق میفته، خیلی داره این نرخ رو تغییر میده. اگر قراره با این پیامدها زیست کنیم که خب مسئله جداست، یعنی خب میتوانیم به این موضوع نگاه نکنیم، ولی اگر قراره این مسئله رو حل کنیم، قاعدتا باید در موردش حرف بزنیم. ما نمیگیم این حرف زدن رو بیارید یک در واقع در عرصه عمومی با آدم‌هایی که هنوز خیلی ذهنشون آماده نیست، نه، بیارید در عرصه‌های خصوصی‌تر خودتون با هم در واقع سیاستمدارها، سیاستگزارها، برنامه‌ریزها، اون کسانی که در واقع نخبگان دانشگاهی، خودشون با هم تصمیماتی بگیرن، با هم حرف بزنن، نه یکی دو تا کار پایلوت تو این حوزه انجام بدن. و وقتی مسئله روشن شد، ما الان مسئله همونی که اصلا این روشن نیست، اصلا نمیدونیم چه خبره. وقتی مسئله درست توصیف،
یعنی شما فکر میکنیم ما در حوزه زیست جنسی در دوران پیشا مسئله هستیم؟
ببینید ما یه مقدار وارد مسئله هم شدیم، خب یعنی خیلی پیشا مسئله نیستیم، اما به نظر من هنوز به اون مرحله نرسیده که بگیم خیلی وضعیت بده، خیلی وضعیت خراب.
نه اصلا غیر از اینکه بد باشه، ببینید ما الان چند تا نظریه کلان داریم. هیچ مشکلی در زیست جنسی ما نیست. ما در آستانه بحران جنسی هستیم. ما در آستانه انقلاب جنسی هستیم. ما از انقلاب جنسی عبور کردیم. انقلاب جنسی که چون اتفاق افتاده است و قص علی هازا نظریه در این حوزه وجود داره و هر کسی هم که صاحب نظریه است کار خودش رو انجام میده. عرض من این هستش که مسئله برای ما روشنه. مسئله ما در حوزه زیست جنسی برای ما روشنه. مثلا ما میدانیم این حوزه چرا داره فربه میشه.
نه یا نمیدونیم اصلا... الان دقیقا
نمیدونیم.
ببینه همون کسانی که میگن مثلا ما الان با انقلاب جنسی مواجهیم، با اون کسانی که میگن نه هنوز هیچ اتفاقی در مسئله جنسی نداریم، هر دو اینها به یک نسبت خطا میکنن. به خاطر اینکه ما الان شما طبق چه کدوم پژوهش، طبق کدوم چیزی که پیمایشی که در جامعه ما رخ داده می‌خوایم همچین چیزی رو بگیم، طبق مسئله کیفی که داریم مطرح
می‌کنیم. تعریفی ببینید، تعریف شما از بحران جنسی چیه؟
ببینید، هر جایی که شما در واقع خلاف هنجارها و ارزش‌های جامعه پیش برید، آنومی و بحران ایجاد.
در طول تاریخ این بوده، یه سری آدم بودن که خلاف ارزش‌ها و هنجارها رفتار می‌کردن به خاطر اینکه انسان بودن و صاحب اختیار. اما اینکه این کی تبدیل به مسئله اجتماعی میشه، این نقطه عطفی داره. شما تعریفی دارید براش؟
ببینید، من میگم اونجایی که نظم جامعه رو به هم می‌زنه. ببینید، شما اگر ازدواج سفیدتون از یه حدی بگذره که تمام وضعیت خانوادت رو تحت تاثیر قرار بده و نظم خانوادگیت رو به هم بزنه و منجر به این بشه که خانواده ها پایداریشون رو از دست بدن، چون شما الان فقط تو بحث بحران های جنسی و با یه سری جوان و نوجوان مواجه نیستی، شما یه بحث مهمی رو خیانت های زناشویی که بیشترش هم بیس در واقع خیانت های جنسی داره مواجه هستی. اینها داره میبره ما رو به این سمتی که خانواده ما با بحران مواجه بشه.
دقیقا ما میدونیم حدود صغور این بحران و ریشه ها و عللش و کارکردش در جامعه، ما میشناسیمش. اینو به قول اون مثال مولوی، این فیل رو با همه اجزایش و هویت کامل خودش که فیل، ما دیدیم یا ندیدیم؟
ما ببینید دو تا کار بعد انجام بدیم. اول اینکه بگیم چه چیزهایی هست، ثانیاً شدت بدیم به میزان تاثیرش. هیچ کدوم رو نداریم. یعنی الان ما یه تصویر میدیم، میگیم این مسائل روی طلاق تاثیر گذاره، ولی اینکه چقدر تاثیر گذاره و در کنار کدام مسائل دیگه چقدر تبیین کننده است نمیدونیم.
در انقلاب جنسی هم همینطوره، یعنی ما همین مشکل رو داریم.
بله، قاعدتا ببینید در همه اینها شما اگر بخواید هر تحلیلی ارائه بدین، ببینید یه علت این که اصلا تو این حوزه خیلی ممکنه وارد نشن اینه که ما مستند دقیقی هم نداریم. شما الان میتونید به من بگین که نه، شما اگر میگید ما مسئله جنسی نداریم، من میگم داریم. خب ما با چی باید وارد چالش بشیم؟
به خاطر اینکه همسایه من خیلی مشکل داره.
من مثلا 4 تا جوون رو دیدم که مثلا پوشششون درست نیست. از نظر علمی و تکنیک‌ها و روش‌های علمی این نمیتونه حرف مستندی باشه. ولی اگر شما یه مستنداتی بذاری وسط بگی آقا بر اساس این مستندات ما میتوانیم بگیم وجود داره. نه. تمام بحث‌های ما در این حوزه بحث‌های انتزاعیه و مبتنی بر مسائلی که اطرافمون دیدیم. اگر قرار اتفاقی در این حوزه بیفته، من معتقدم اولین کار اینه که ترسیم کنیم وضعیت موجود رو، روشن کنیم چه اتفاقی داره در جامعه میفته. مسئله بعدی اینه که کسانی بیان وارد بحث و گفتگو بشن که آدم‌های جدا از ما نیستن. ما چرا میگیم فلان رسانه تاثیر داره رو نوجوانان و جوانان ما؟ خب چون حتما داره یه کارشناسانه کار میکنه، 4 تا متخصص که تو رو ذهن جوان ما تاثیر. خب چرا من نیام این کار رو بکنم؟ چرا منی که معتقده به این ارزش ها هستم نیام کارشناسانه و متخصصانه به جوانم بگم ببین شما درسته یه نیازهایی داری، ولی قرار نیست آدم ها در فضای جامعه هر جوری که دلشون میخواد رفتار کنن. جامعه ارزش ها و هنجارهایی داره که شما باید بهش پایبند باشی و امکاناتش رو هم بهشون بدن.
درست.
و اگر این امکانات متناسب با تغییرات جامعه قطعا تغییر کنه، من فکر میکنم مسئله به سمتی میره که حداقل به اون بحران نزدیک نمیشه. ولی اینکه خیلی سیاه نمایی کنیم، من اعتقادم اینه که هنوز به اون مرحله نرسیدیم، ولی اگر بهش نپردازیم قاعدتا میرسیم.
خواهیم رسید. سپاسگزارم سرکار خانم دکتر ابراهیم.